أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ونعت الدائمة على اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که بود راجع به قاعده فراغ و تجاوز بود، عرض کلمات مرحوم نائینی در این جهت شدیم و تحقیقات مرحوم آغازی و دیگه بقیه مطالب رو نگفتیم که خدا این مراجعه که بخواییم بگیم بعد از ایشان کی گفته چی گفته خیلی طول میکشه. عرض کنم که اون وقت مرحوم نائینی بنابر همون معروفی که الان در بین علمای ما هست، غیر رو، یعنی دخول در غیر رو، شرط در قاعده تجاوز میدونن و غیر رو اصطلاحاً، حالا به اصطلاح خودشان شاید توی درس فرموده باشن، مشهورتر فعلا غیر و مترتب رو حساب میکنن. تعبیریشان همون غیریست که در کتب فنی برش باب علاهدهی قرار دادن. به اصطلاحیشون از کردیم بیشتر معروفتر اینه و توضیحاتش گذشت که از قدیم عباراتی که بوده در این مقام چی بوده. مجموعاً عرض کردیم سه عنوان بوده در کتاب دعائم که فقه اسماعیلی هاست، مجرد خروج از اون جز رو صحیح میدونن، ظاهرش اینطوره. در مثل کتاب مرحوم صدوق حالت اخرى آمده، لکن در کتاب های دیگه حتی کتاب مبسوط شیخ عنوان غیر آمده و تقریبا این عنوان بعدها مشهورتر شد، عنوان دخول در غیر. و لذا هم الان متأخرین ما بحث دخول در غیر رو مطرح کردن. راجع به خود روایت و عرض کردیم در دو تا روایتی که ما داریم که به اصطلاح به حسب ظاهر هر دوش معتبرن و از دو مبدع فکری مستقل هم هستن، یعنی یکی کتاب حریز انزوراره است، یکی احتمالا کتاب عبدالله ابن مغیره عن اسماعیل ابن جابر یا خود کتاب اسماعیل ابن. در هر دو کلمه غیر آمده و در باب تجاوز کلمه حالت اخرى ما نداریم، اصولا نداریم. و اما مجرد خروج از اون شیء اینم ما نداریم، یعنی در مثال هایی که ذکر شده مثل شک در اذان و در حال اقامه شک بکنه. پس بنابراین به حسب قواعد، یعنی ظواهر تأیید این میکنه، حالا اون نتیجه نهایی رو گذاشتیم باز برای بعد. مرحوم آقای نائینی نتیجه نهاییشون شد، طبعا مرحوم آغازی ها غیر رو مطلق گرفتن، ولو مثلا در یک آیه از سوره هم شک کنن، در آیه قبل میفرمان یمزی فی صلاته، بلکه در ذیل آیه، در حالتی که مشغول ذیل آیه هستن، در صدر آیه شک بکنن، باز هم قاعده تجاوز رو جاری کردن که انصافا اثبات این مطلب خیلی مشکل، مطلبی که مرحوم آغازی ها و بعضی دیگه هم گفتن انصافش خیلی مشکل. بعد مرحوم نائینی، حالا اون نتیجه نهایی جمع رو بعد عرض میکنم، بعد مرحوم نائینی در اینجا چند تا باقال مطلب معروف تنبیه رو بیان فرمودن. تنبیه اول اینه که مقتضای روایت زراره و اسماعیل ابن جابر مقدمات داخل دیگه نیستن، مقدمات چون با در غیر داخل بشه. پس فرض کنه از اذان خارج شده اما هنوز داخل اقامه نشده، من با مثالی که بنده ازشون مثال نیاورد، مثلا بین اذان و اقامه مشغول دعا شدن، بین حالت اذان و اقامه مشغول دعاشان، شک در اذان کردن، طبق این تصور این باید برگرده اون از اذان رو انجام بده. اما اگر گفتیم نه دخول در غیر معتبر نیست، نه دیگه اشکال نداره، از اذان خارج شدن کافی یا حالت اخرى هم شد کافی بود. پس ایشون می‌فرمان بین که انجام مقدمات صدق غیر نمی کنه. مثل انسانی که سر از رکوع برداشته نیمه های راه که داره به سجود میره شک بکنه آیا رکوع انجام داد یا نه، ایشون می فرماد این شاملش نمیشه، باید برگرد. یا سر از سجده برداشته نشسته میخواد بلند بشه، نیمه راه یادش میاد شک میکنه سجده انجام داد یا نه، ایشون می فرماد باید برگرده و قاعده تجاوز جاری نمیشه. بله غیر مترتبه ایشون در اینجا نیاوردن، ایشون غیر اونی که یعنی تعبیر ایشان اینه، اونی که در کتب به عنوان یک بابی مثلا باب القرائه، باب الرکوع، باب الاذان، باب الاقامه اینجوری گرفته، باب التکبیر، باب القرائه. ولذا اگر در حال سوره شک در حمد کرد برگرده، چون قرائت رو اعتبار میکنه، نه سوره و حمد، نه قل هو الله و حمد. به هر حال ایشون میفرماید مقدمات خارجن. بله و تا عادتا قاعده تجاوز در حال مقدمات جاری نمیشه. غیر از مقدمات هم به شما عرض کردم چیزایی که اصلا انسان بین عمل انجام میده، قابل مقدمات باشه. این مثالی که من زدم از اذان در آمده، اذان رو گفته، مشغول دعا، هنوز وارد اقامه نشده، شک در اذان کرد، آیا در اینجا کافی است و صدق میکنه دخل فی غیره که دعا باشه یا حالت اخرى یا باید برگرده به اذان؟ ایشون ظاهرش اینه که اینجا کافی نیست، اگر در اقامه بود، حالا هنوز به اقامه که وارد نشده، داخل در غیر نشده، باید برگرده اذان انجام بده. پس این بحث بحث فقهی است و نتیجه فقهی هم داره و آثار فقهی خودش هم داره. بله الا یا حالن ایشون فعلا انه قد ورد فی بعض روایات عدم الالتفات الى شک فی الرکوع بعد الهویه الى السجود، این آمده. ففی روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، البته بعض نیست، منحصر به همین روایت، روایت دیگه نداریم، اینکه حالا مثلا غیرش فقط اگر از این کتاب های از این تشکیلات دستگاه ها همه تعبیر به روایت کردن یا ایشون، نمیدونم آقای خویی هم تعبیر به روایت کردن، چون نگاه نمی کنیم برای شد که فقط همین اکتفا بیشون بکنیم. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری از صراط اصحاب ما در بصره از مند بزرگوار است. ففی روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم در فقه باید متعرض حال سند بشن چون منحصر به فرده، هم در اصول نشد نگاه بکنم آیان، حتی در فقه هم مثلا مثل آی خوی دیگران در اینجا در بحث عروه از این روایت تعبیر به چی کرده. روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله، اگر در دستگاه ها دیدین، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل احوا الى السجود فلم یدر ارک ام لم یرک، قال علیه السلام قد رکر. در اینجا امام قاعده تجاوز جاری کردن با اینکه در مقدماته، چون هوی یعنی هوی به اصطلاح هوی مقدمات به اصطلاح سجوده، هنوز وارد سجود نشده. البته بعضی ها معتقدن هوی یعنی به پایین آمدن، هوی به بالا رفتن، بعضی ها عکسش هم گفتن. و هادا به ظاهر یونم و حکی ان بعض انه حمل قوله علیه السلام، بله در روایت زراره و قد شک فی رکوع و قد سجد یا بعد ما سجد علل هویه یا هویه الی سجود، گفتن سجده در اون روایت شامل هویه میشه ولا یخفا بعده. این گیر کردن که با این روایت ما چکار کنیم. این در کتب فقهی مثل همین مستند آیقوینا نگاه کنید در بحث خلل از این روایت چه تعبیر کردن، نشد من نگاه کنم دیگه.
که مجموع
فاده
در
صحیحت عبدالرحمن
کی؟
قدس عرده بیلیت نجمه،
ازیشون
شروع
شده
صحیحه، صحیحه تعبیر کرده. البته اون زمان غالبا گیر میکردن چون توش عوان ابن عثمان داره که اون زمان خیال میکردن نابوسیز فقط فتح روزت المتقی فیلم
وستقی
که صحیح، همین اینا اشکالشون سره همین عوان ابن عثمان در سند روایت، چون درباره عوان گفته شده ناقوسیه نه فتحیه واقفیه، عده از مذاهب فاسده بین بیش از یک مذهب به ایشان نسبت داده شده و عرض کردیم بیچاره ایش خودمش نیست. بله ها
هدایت هم صحیحه
هدایت آقای خویی وقت توضیح هم دادن چرا؟ ندادن؟ که مثلا عبان ابن عثمان پیش ما سقه است مثلا و امامیست مثلا توضیح ندادن توضیح ندادن علایه حالن عادتاً این روایت باید محل کلام بشه دیگه. خودم هم دیدم که آقای محل بحثش من جاز دیگه سر عوان ابن عثمان به خاطر ایشان و ما توضیحش سابقه رو عرض کنم الان میخونم دو مرتبه. اشکال ما بیشتر اشکال فهرستی بود، این روایت از منفردات سعد ابن عبدالله، از این راه چون آقای وارد نشدن، اونی که وارد شدن سر وجود عوان ابن عثمانه. فعل اولا ان یقال. بعد خود مرحوم نائینی قدس الله نفسه یه توجیهی می فرماین این روایت، خلاصش اینه که هوی یعنی انسان در حال بعد از رکوع که ایستاده بره به طرف سجود، این خم شدن یا قولشون تقوس، مبدع تقوس، از خم شدن تا جایی که انسان جبهه رو رو زمین میگذاره این کلن هویه. خود وضع جبهه سجده است، خود وضع جبهه علال از سجده است، و اما این مقدماتش همش هویه. پس بیایم روایت حمل کنیم بر اون هویه اخیر، یعنی قبل از وضع جبهه به لحظه اونجا حملش بکنم ها که تقریبا حالت سجده رو داره. مثلا آنه من مبدع تقبص الى وضع جبهه علال از یکون و کله هویه یا هویه. فیحمل الهوی فی روایت عبدالرحمن الا آخر مراتبه الذي يتحقق به السجود. مرادش از هوی که در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری آمده همون سجود فیرتف و تعارض و بین الادله. الا فیرتف و تعارض و بین الادله ولا یخفا. بله ان حمل روایت علی ذلک اقرب من حمل سجود علی الهوی. اما بخوام میگم سجود یعنی هوی که لا یلزم من ذلک، چون اگر ما اینجور گفتیم لا یلزم سوا تقیید اطلاق الهوی و حمله علی المرتبه الاخیره، فلا عبرت بالهوی قبل وضع الجبهه علی الارض. اما قبل از این مرحله اخیر این دیگه جزء هوی یا هوی نیست. این خلاصه نظر مبارک مرحوم آیه نائینی که مراد از هوی اون لحظه آخر باشه قبل از وضع الجبهه. وضع الجبهه هم سجود باشه، اون جایی که جبهه به زمین میخوره سجود باشه. مرحوم آیه آزیا توجیه دیگری دارن. بله مرحوم آزیا هادن معنا ینافی مع جعل سجود به دخول الغایه، چون در روایت داره که شک فرکو و قد سجد همش اون سجود آمده. فان ظاهره خروج ما بعده و ما بعد این سجود عن المغیا فلا یشمله الاطلاق ما یتحقق به سجود که یقید بل التصرف فی غیره بعد ما قام. این روایتی داره که بعد ما قام، قام یعنی نهوز نه خود قیام، علی النهوز المشرف القیام اولا من هذا التصرف. حالا خلاصه مرحوم آوازیا خلاصه حرفش اینه، یک وهینه ازن لولا اعراض هم انهاده روایه، اگر این روایت رو مشکل اعراض نگیریم چون فتوا بش ندارن اصحاب و عرض خواهیم کرد که بعد اعراض در فتوا نیست، در نقلم هست، اینه فقط شیخ منفردم نقل کرده، مرحوم کلینی و مرحوم به اصطلاح شیخ صدوق اینو نیاوردن. غیر از این که در مثالهایی که در کتب فقهی ما الا ماشاءالله زده شده و در عده از روایات، روایاتی که ما داریم یکی چند روایته، شک فی رکوع و هو ساجد، فقط همین یک روایت توش حوی داریم، هیچ روایت دیگه نداریم. چند تا روایت که ما در قاعده فراق داریم، در قاعده تجاوز داریم، همشون این مثال ها فقه الرضا غیرش همشون که خواستن مثال بزنن، حالا حتی فرض کنید در حد مثال چون متن فقهی است اینجور مثال ها صلاحیت تغییر دارن در خود روایت، غیر از حال روایت زراره اصلا روایت دیگه هم داریم که شک در رکوع در حال سجده و هو ساجد اصلا تغییر بین شده. بله هویه اصلا فقط تو همین روایته، یعنی کلمه سجده در مقابل رکوع در عده از غیر از ذات زهر، در روایت زهرایی که عنوان دخل فی الغیر هم آمده، تطبیق کبرا شده، غیر از کبرا که در روایت زهرا آمده، در عده از روایات سجود آمده، تصریح به سجود شده، دقیق فرمودیم. ولذا قبول این مطلب، و فقط اینم شیخ منفردن آورده و قبل شیخ هم منفردن سعد آورده. بگه زیاد راجع به این مطلب صحبت کردیم، هم انفرادات شیخ مشکل داره هم انفرادات سعد مشکل داره، چون روایت ظاهرش یعنی سعد، حالا میخونم یه سند رو، از احمد اشعری نقل کرده، از بزنطی نقل کرده. خب این مصدر مهمیه در قوم، خیلی مصدر قابل اعتناست، کتاب بزنطی در قوم به نسخه احمد اشعری خیلی قابل اعتماده، اما قومی ها نقل نکردن الا مرحوم سعد اواخر قرن سوم، نزدیک های 300 وفات ایشانه یا 301 گریس نادنه. اون وقت باز در قرن چهارم که قرن تنقیح روایاته، که اولش مرحوم کلینی و مثلا ابن ولید و آخرش هم مثل صدوق، این در قرن چهارم نیاوردن، در قرن پنجم مرحوم شیخ خون. این بحثه بود که ما از که بحثه فعلی، این فرقش با بحثه رجالی هم اینشالا روشن این سوال میکنم فرقش چیه، فرقش این نکاته. در بحث رجالیش به خاطر عوان ابن عثمان که عرض کردم این چند تا مذهب بهش نسبت داده شده، چیز عجیبی هم هست، یعنی واقعا یکی از نوعی مرد خون، من که مرد بزرگواری هم هست، گفت به قول ما چه گناهی کرده که این نسبت های عجب غریب به ایشان داده شده، این شوخی عوامانه ماست. به هر حال یه چیز عجیبی سنی واقعا، در یه نسخه از کشیان کانمن ناووسیه، در نسخه دیگه کانمن القادسیه، قادسیه مکان ما یعنی اینکه جنگ قادسیه من، حالا این کلمه ناووسی حالا خیلی خالف از این اختیار، چون کتاب کشی از این اغلاط ماشاءالله زیاد، کتاب کشی رو فرقلم انهلی و نباید خیلی روش حساب کرد، لکن عجیبه که مثلا از علامه نقل شده واقفی یا فتحی، این خیلی عجیبه، فتحی واقفی از کجا، شاید دین یک مذهب فاسد بشته یادشون رفته به جای ناووسی نشه واقفی یا فتحی. عرض کردیم هیچ کدوم از اینا در حق این شخص ثابت نیست، ایشون از اجلاست و یکی از ربات بزرگ ماست که به اصطلاح هم حلقه وصل ما بین میراث کوفه و بصره، چون ایشون اصلش در کوفه بود اما تجارتش به بصره بود، لذا مصادر بصره رو به کوفه آورده، که یکیش هم این آثار عبدالرحمن بن ابی عبدالله، حالا یا کتاب ایشانه یا مثلا حدیث شفایی باشه، احتمال الان برای ما چون دیگه الان اون احتیاج به شرح دیگه داره، فعلا جاش اینجا نیست، روشن نیست، یعنی نه اینکه یعنی خیلی هم آدم زور بزنیم خیلی روشن نیست. به هر حال این که این حدیث اینی که مرحوم آزیا انصافا خیلی با اینکه آزیا اهل این حرفا میذاره، چرا یعنی اهل این معنا که عمل اصحاب رو جابر و کاسر اینا میدونه، لولا اعراضهم عن هذه الروايه لا محیسه، اگر بنا شد روایت رو قبول بکنیم باید مقدمات هم قبول بکنیم، و اما این تصرفاتی که مرحوم نایلی فرمودن این قابل قبول نیست، یا باید روایت رد علم ها الا اهلها بکنیم و بگیم اصحاب اعراض کردن قابل قبول نیست، یا باید روایت رو قبول بکنیم و در نتیجه بگیم مقدمات هم داخله، لازم نیست دخول در غیب، و حالا اگه مقدمات داخل شدن مثل این دعای ما بین اذان و اقامه، البته آزیا که خیلی توصیه دادن اونها هم داخل میشه، دعای مثل بین اذان و اقامه اینجور موارد هم در قاعده میشه، لیکن ظاهر بیشتر با ذوق آزیا بیشتر جنبه اعراض فکر نمیکنم. بله حالا اگر در وقت کردیم اوروره به این چاپایی که مثلا 15 تا حاشیه بیشتر داره یه نگاهی بکنیم ببینیم آقایون در هوی چی کار کردن، بالاخره الان نشده موز نگاه کنم. علی حال این راجع به این روایت، و اما شرح روایت روی همون مبانی که ما خودمون عرض کردیم، اولا روشن شد که حدیث تو خوندیم روایتی، یک اشاره هم کردیم پیروز، هم یه اشاره خاصی کردیم، حالا میخوام کمی رو توضیح بدم اون اشاره‌ای که پیروز انجام دید. این حدیث از عرض کردیم از منفردات مرحوم شیخ طوسی است و در کتاب، البته ایشون در کتاب تهذیب استفسار در هر دو آوردند، نشد من استفسار نگاه کنم که ایشون مثلا چیکار کردن، ایشون در تهذیب استبصار در هر دو آوردن و منفردن هم از کتاب سعد در کردن، مسئله دیگه هم نداره. در این کتاب جامع الاحادیث در باب خلل در باب 15 حدیث شماره 11 الان سندشو خوندم. رجلان احوا الى سجود، کلمه احوا رو اگر یه مقدار روش بحث میکردنم خوب بود. احوا الى سجود، کلمه احوا در قرآن تا اونجایی که من میدونم یه بار استعمال شده، لکن اون یک بار هم متعدیه، اینجا لازمه مراد ول معتفکت احوا. به ذهن من همون یه مورد، نمیدونم در قرآن بیشه یه مورد فعلا تو ذهنم نیومد، در ذهن من هست همین یک مورد احوا به کار برده شده. در کتاب نهایی ابن عسیر، چون نشد به دستگاه مراجعه کنم، ایشون میگه و تکرر ذکر او فی الحدیث، یعنی مراد ذکرش در حدیث اهل سنت دیگه. اگر این دستگاه باشه احوار در کتب اهل سنت، ایشون میگه زیاده، من خیال میکنم زیاد نباشه، کم باشه. اینم نشد، دیدم اصل مطلب نشد تطبیقا ببینم این که تکرره چه مقدار. علای حال احوا در اینجا لازمه، حالا بعد توضیحاتی در مرحله لغتش رو عرض میکنم. فلم یدره رکه ام لم یرکه قال قد رکه، امام فرمود انجام داد رو کن. اولا اگر مراد از این هوی مقدمات باشه یا هوی مقدمات باشه، خوب دقت بکنید، مراد همچون که قاضی ها اینا استظهار کردن مقدمات باشه، از مرحوم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله احادیث دیگری هم در این مقدمات آمده غیر از سجود، اونجا هم همین مشکل رو داره، یعنی اونجا هم باید این مشکل رو انجام میدادن. این روایت شماره 11 بود. اولا من توضیح بدم، در شماره 18 باز هم شیخ در استفسار و در تهذیب منفردن از سعد بن عبدالله در کتاب الرحمه منفردم، باز همین انفرادها در ذهن مارتون باشه، انا احمد ابن محمد که همون اشعریست، این همون سنن، انا ابن عبی نصر که بزنتی باشه، انا ابان ابن عثمان، انا عبدالرحمن ابن عبی عبدالله، ظاهرن تقطیر شده، حدیث یکیه، واضحه یکیه. یک سوالش راجع به مقدمات رکوعه، یک سوالش یعنی شک در رکوعه، یک سوالش شک در سجده است. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، احتمال داره حدیث شفاهی باشه، بعد اوان آورده در کوفه و ضبط شد. رجلان رفع رأسه من السجود فشک قبل ان یستوی جالسن، هنوز درست ننشسته، وسط راه بین سجود و نشستن، فلم یدره از سجد عملم یسجد، قال علیه السلام یسجد. اینم مقدمات دیگه فرق نمیکنه. قلت فرجلون نهز من سجوده فشک قبل ان یستوی قائما فلم یدره اسجد ام لم یسجد قال یسجد. یعنی در مقدمات قیام هم امام فرمودن برگرده و قاعده تجاوز جاری نمیشه. وقت در همین روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله داره که اگر قامه و شک در سجود یمزی فی صلاته. آقایان این روایت تا این بحثای مصدری و اینها و فهرستی رو که نکردن، این مقابلات رو هم انجام ندن، به نظر من روایت یکیه، بعید دوتا باشه، دقت فرمودید، یکی مقدمات قیامه بعد از سجود، یکی مقدمات سجود بعد از رکوع، ظاهرا یکی باشه. مشکل کار کجاست؟ حالا غیر از این بحثایی که آقایان فرمودن، چون ما همیشه چون عرض کردیم چون به خبر واحد به خبر سعی اعتقاد نداریم، خبر واحد رو جد نمیدونیم، اصلا احتمال میریم نسخه اصلی اینجا یرکه بوده، قدرکه نبوده، مثل اینجا یسجد یسجد، اصلا اینم باید ثابت بشه، چون فعلا همین یک روایته، روایت دیگه اصلا نداریم و انفرادات شیخ توسیست. فرقش اینه اینجا دو مرتبه ما فرمان یسجد یسجد، اینجا که در هویه ما فرمان قدرکه، اگر اینم یرکه باشه مثل هم میشن، آخه اونم مقدمات قیامه، این مقدمات قیامه مقدمات سجود. مگر این که مثل سعد ابن عبدالله احتمال تعبد صرف داده، آخه چون عرض کردم ما یه عده از روایات داریم که در کلمات اهل بیت که احکامی رو که ما بیان میکنیم یا افکار رو که بیان میکنیم نماهی اصول علمه، یک ضوابط کلی داره، یک قواعد کلی داره، این طور نیست که یک جای یک مطلب باشه یک جای یک مطلب باشه. و عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی در باب حجیت فتوا الائمه این روایت رو آورده به نحو اشاره، یعنی بیشتر از اشاره. اصلا این رو چون آقای بوریدار جلد اول جامع الاحادی چاپ قدیم که شامل طهارت هم بود، اون زمان خود ایشان چاپ شده زیر نظارت ایشان، خیلی اون چاپ دقیق تر از اون نسخه، مشکلات دیگه داره اما به لحاظ نکات فنیش بازه. یکی از نکاتی که مرحوم آقای بروجردی در یک باب واحد داشتن عقیدشون این بود که در باب واحد روایات رو دسته بندی بکنیم، هر یک دسته رو یک جا بیاریم. مثلا 6 تا روایت هست نماهی اصول علمه، این 6 تا رو پشت سر هم بیاریم. ان حدیثنا صعب مستصعب، 10 تا روایت هست، این 10 تا رو پشت سر هم بیاریم. این دسته بندی ایشونه که از افکار ایشان در تنظیم روایت در باب واحد اینه. عرض کردیم ادهی مثل صحابه ها تنظیم نداره، همون چه ارده در بابای مثلا ایشون ابواب متوله داره، گاهی 70 تا 80 تا 90 تا رو توی یک باب واحد ارده، ایشون تنظیم نداره. صاحب وسائل اصح فلاصح ارده، رضا ممکنه اصح فلاصح یکیش روایت مثلا حدیثنا صعب و مستصعب باشه، یکیش حدیثنا اصول علم باشه، پراکنده است به لازم موضوع دسته بندی نکرد. من اون بروجی مثلا در اون جلدی که عرض کردم ایشون، یعنی من این مطلب رو از مرحوم آقای ابتهی هم شنیدم، خدا رحمتش کنه، ایشون جزو جلسه اون جامع الاحادیث بودن، ایشون نعم میکردن که ایشون نظر مبارکشون این بود که دسته بندی بکنه، یا اولا این طائفه روایات علا طوائف ممکن دسته بند. ایشون در اونجا این روایات اصول علم رو پشت سر هم آوردن، عده از روایات وارد شده نماهی اصول علم. اگر تفکر و اصول علم داشته باشیم این دو تا روایت با هم دیگه انسجام نداره، مشکل داره، چون دیگه ظاهرش این است که در مقدمات یا قاعده تجاوز جاری میشه یا نمیشه، دیگه ظاهرش اینطوره. اما در سجود در رکوع جاری بشه در سجود نشه، خیلی به ذهن بعید میاد. یعنی مخصوصا در روایت اسماعیل بن جابر تصریح شده، در روایت زراره تصریح شده، هر دو رو از یک باب گرفتن، دخول در غیر گرفتن. در روایت اسماعیل از کم قیام تو روایت زراره نیومده، اشتباه نشه، قیام تو روایت اسماعیل بن جابر آمده، قیام رو نسبت به سجود غیر گرفتن. خوب دقت کنید، این روایت میگه بله نهوض هم غیر نیست، قبل ان یستوی جالسن هم غیر نیست، این روایت اینه میگه و درست هم هست، با اون روایت کنار میاد، با اون روایت انصافا. اما این که میگه در اون روایت داره که اگر شک فروک و ساجد دخل فی غیره، این میخواد بگه به مجرد هوی هم دخل فی غیره، این خلاف قواعده. از کرده مضافن که در مجموعه روایاتی که ما داریم و فتاوای اصحاب مخصوصا قدمای اصحاب، اگر کسانی قائل شدن شک فروک و هو ساجد، احساس انسان اینه که این روایت قبول نشده، این روایت هوی بلا آزم که اعراض و منحاز تاییه کلام ایشان درسته، نه فقط اعراضشون از فتوا، اعراضشون از نقل، نقل هم نکردن، نه فقط اعراض هم. خب یه مشکل کار این است که این دوتا روایت با اصول علم به حسب ظاهر نمیسته، مگه تعبد باشه، ولی با اصول علم و هر دو سند یکیه، کاملا واضحه که تقطیع شده، کاملا واضحه تقطیع شده. البته آقای بروجردی رحمت الله این کتاب این جلد که زمان آقای بروجردی چاپ نشده، این قاعدتا این حدیث شماره 18 رو بعد از 11 باید میگذاشت، دلالت علی تقطیع. راه درستش این بود که معلوم اینجا فاصله انداخته شده، افراد تأمل نکن. یه نکته رو من در دو سه روز پیش اشاره تو بحث اشاره کردم، گفتم شاید بعدم بگم، حالا اون نکته رو هم بگیم دیگه. ببینید یه بحثی هست، مسئله عرض احادیث و ائمه، مسئله درج تدوین احادیث، احتمال قوی داره که تو مرحله تدوین و توی مرحله به اصطلاح عرض بر ائمه، غیر از حالا راوی اخیر یا یه راوی با واسطه، اون افرادی که نسبت به جمع حدیث کار کردن، تدوین حدیث کار کردن، این هم تأثیر گذار باشه، چون این بحث حالا نشده. مثلا من تطبیقا عرض بکنم، مثلا اینجا غیر از احمد بن محمد که هست و بزنتی که از اجلای اصحابت جدن، هر دوشون از اجلا فوق العاده جل قدن، و بزنتی هم کتاب داره، احمد هم کتاب داره طبیعتا. ببینید هم احمد از بزنطی اون روایت زراره رو نقل کرده، البته روایت زراره بزنطی از حماد عن حریز عن زراره، لیکن اولش احمد عن بزنطیه. اینجا هم این حدیث اولش احمد عن بزنطیه، تا حالا این نکته رو نگفته بود. یعنی یک روشن شد بگیم تو مرحله جمع و تدوین اصولا بزنطی این دو تا روایت رو آورده. البته اون روایت زراره رو مضمونش در صدوق آمده، فقیه هم فهرزا آمده، فقیه دائم آمده، شیخ طوسی آمده، بعدها اصحاب همه قبول کردن، جا افتاده بین اصحاب. اما این روایت به عکس بود، این روایت دقیقا به عکس بود. لذا الان اولا ما نمیدونیم مرحوم بزنطی شواهد نشون میده بزنطی هر دو در کتابش آورده از این راه تا از این راه، و به حسب ظاهرم تعارض دارم تو که مرحوم ناینو دیگران گفته. لذا یا چون کتاب بزنطی هم به ما نرسیده که اصلا ایشون با روایت متعارض چیکار کرده، الان ما نمیدونیم ایشون، یا باید مثل مرحوم ناینی قائل بشیم بزنطی که این روایت آورده همین معنای ناینی رو فهمیده، اون مراحل اخیر هوی که نزدیک سجده است، این همینه فهمیده. دقت کنید این از راه دیگری تاریخ رو گفته نگفتیم تا حالا. اون رو پیروزا عرض کردم، یک نکته دیگه هم داره که اینجا دیگه نمیدونیم رو روایت و بریم رو راوی اخیر و اینها، میریم رو اون کسی که این رو جمع کرده، تدوین کرده. فرض کنید مثل کلینی، این کاملا واضحه که احمد که از بزرگان قوم از بزنطی نقل کرده، اون یکی رو هم احمد از بزنطی نقل کرد. البته حواس ما هست اون یکی عن حماد عن حریز عن زراره است، واضحه. این یکی از عوان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله که بصره هم هست، بازم بزنطی این مقدمات قیام رو هم باز از همین سند نقل کرده. پس بیایم مثلا این طور بگیم، بگیم شاید بزنطی همین تفکر مرحوم ناینی رو داشته، اون احوار رو به معنای اون نزدیک سجود گرفته. چون من حالا یک توضیح هم اینجا بگیم، من میخواستم بعد بیام رو بگیم. ببین راجع به سجده و حقیقت سجده بین اصحاب اختلافه، نه بین اصحاب، این لغوی اینم کذا. یکی این که سجده عبارت از این است که انسان پیشانیش رو زمین بگذاره و معلوم ها یک فشاری هم بده، یا با قول تعبیر عربی اعتماد علی وجه الاس، اسمش اعتماد. آقای خوبی نظرشون اینه، ولذا معتقدن در اینجا اجتماع رو نهی میشه، چون اعتماد علی الارض تصرف در زمین قصبی است. در قیام و رکوع میگن جمع بین قصب و نماز نمیشه در سجده، چون سجده رو به معنای اعتماد علی وجه الارض گرفته. این اعتماد علی وجه الارض منشأ تصرف در ملک غیره، پس این با نماز یکی میشه، اینجا یکی میشه. لذا ایشون به نظر من واقعا ایشون هر کسی نماز نمایه در زمان قد زمین قصبی بکنه درسته، چون سجده نداره. ایشون میگه قیام اون انتصاب رسم زمین دست در زمین نداره، تصرف در زمین نیست. قرائت هم عبارت از همون آوردن الفاظ هم اینگه در زمین باشه شرط نه ایشون برای فرده میکنه هوا هم باشه زهرن قیام. علی حال این البته مطلب ایشان عرفی نیست، خب بلا اشکال کل صلات متحده با غصب. مضافم به این که آن بحث کردن غیر از مسئله غصب، لا یحل تصرف، لا یحل مال امرئ مسلم، حالا از ادله غصب باشه این ادله کافر که حالا بحث لازم بحث اجتماع هم نهی نمیخوایم اینجا مطرح بکنیم. نظرم رو این نکته. وجه دوم، احتمال دوم در باب سجده، اعتماد علی الارض نمیخوایم، یعنی پیشانه رو بذاریم یه بالا شوخی بنده فشاری هم بدیم، اعتماد علی الارض نمیخوایم. همین که جبهه مماس زمین شد ولو اعتماد نکردیم، این سجده است. روشن شد؟ همین که جبهه مماس زمین شد، یعنی به عبارت دیگر فاصله بین زمین و پیشانی ما نبود، این سجده است ولو اعتماد روی عرض نباشه. طبیعتا روی این مبنا هم باز روی مبنای خوی اجتماع هم نه نباد بشه، قاعدتا اینطور دیگه مثل قیام میشه، مثل رکوع میشه. مبنای سوم که بعضی از این معاصرین ما هم قائلن، خیلی هم اصرار روش داشتن، اصلا سجده این نیست، اینی که انسان صورتش بر زمین تا نزدیک زمین برسه، این سجده است. سجده لازم نیست، حتی مماسه هم لازم نیست. پس یک مشکل سر کلمه سجده هم هست، احوال از سجود. این مبنا رو هم بعضی از آیان مخصوصا در کربلا، خدا رحمتشون رو فوت کرد، ولذا چون در کربلا اون رو نمیخوام خود سادش بگم، یه عده‌ای بودن دیگه، عادتشون این بود وقتی وارد حرم سجده شده میشتن عتبه رو میبوسیدن. ایشون میگفت بوسیدن عتبه هم سجده است. نمیخواد شما جبهتون رو عتبه بگذارید، همین که این مقدار روشن شد از سر گفت تظاهر است، این میگفت همینم شرکه، اینم کفر، اینم درست نیست. سجده حالا اون جماعت یا حالا با شاید آینه که بزنم بیندارم بفهمم مراد من کدوم جماعته، اسم این این یک مدتی در کربلا رست شده بود که عده‌ای وقتی که مخواستم وارد حرم سید و شهدا بشم مشهد هم خب بعضیشون همین کاری میکردن، اون عتبه باب رو، اون باب رو میبوسیدن، پیشانی رو به زمین نمیگذاشتن، عتبه رو میبوسیدن. ایشون اصلا کتابی هم داره اون شخصی که معارضه، ایشون اصرار داره و بعضی کلمات لغوی هم نقل میکنه، اصرار داره که سجده اونه، اصلا اونم سجده است. همین بوسیدن، این مقدار شما منحنی بشین که صورتتون به زمین نزدیک بشه، خود این هم سجده است. مثلا این احوائل از سجودی که اینجا داره، اگر به این معنا بگیم که ناینی به این معنا گرفته، این در حقیقت سجده است اصلا. روشن فقط مرحوم ناینی احوا رو معنی حقوق حوی و تقوسی گرفته که از بعد از رکوع پیدا میشه انسان میاد پایین. البته خب یه بحث دیگه هم هست که اصولا حقیقت سجده باز وضع الجبه هم حتی نیست، این که انسان جالس باشه یا قائم باشه و بیفته به زمین، این حالت سجده است. حالت سجده اینه، اصلا کل سجده عبارت از اینه. یه ایشون هم مثلا نقل کرد که بعضا گفتن سجود شامل هوی هم میشه، یعنی در حقیقت عنوان سجده، عنوان به اصطلاح مثلا شما، عنوان رکوع، عنوان خم شدن نیست. پس شما مثلا در اتاقی که پس یک مدیر کلی وجود داره خم شده وارد بشین، نمیگن رکع له، اگر صاف وارد شدین و خم شد، این حالت رکوعه. اونی که فإن الركوع والسجود لا تكون إلا لك وحدك لا شريك لك در بعد از زیارت سید الشهدا هست، اللهم إني صليت وآتينا وركعتين لك وحدك لا شريك لك، الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لك. البته مرحوم آقای علامه طباطبایی در میزان ظاهرشون که سجود لغیر الله رو جایز می‌دونن، صافا قبولش مشکل در بسیار از حالن. علی ای حالن دیگه خیلی وارد بحث نشیم، طولانی صحبت کنیم. پس یک مشکل کار اونه که چهار تا معنا برای سجده روشن شد. یکی اعتماد جبهه علی وجه الارض، یکی مماسه جبهه علی وجه الارض به حیثی که بین جبهه و وجه الارض هیچ فاصله نباشه، یکی انحناء صورت به مقداری که نزدیک زمین باشه ولو به مقداری که بخواد در رو ببوسه، عتبه از سید و شهدا رو ببوسه. عرض کردم مطلب در اونجا شد، بعدم عده از همون خط و عصا تو مشهد هم انجام میدادن. علایه حالن عتبه رو میبوسیدن و بعد وارد حرم میشدن. ایشان برداشت که این مطلب درست نیست و اینم کفر است و سنه سجود لا تکون الا لک وحده که لاشه و این نمیشه قبولش کرد، اینم صدق است. البته کتاب ایشان من شاید 47 سال قبل خوندم، چرا فنشیست بعضی از عبارات لغوی هم قاموس سال تو ذهنم نیستید، میدونم چند تا عبارت لغوی هم اردود تایید بر این مطلب که سجده به تمام اینها صدق میکنه. یه تعبیر دیگه اینه که همین حالت هوی سجده است. پس بنابراین غیر از این بحثایی که آن کردن داره بحثه، یک کمی ما دایره مطلب رو توسعه دادیم. یک، آیا وسوقی داریم که متن قدرکه مثل اون متنها دیگه نباشه؟ دو تا متن که یست شده، اینم آیا ریرکه بوده و روایت رو عرض کردیم کاملا شازه، اون روایت هم شاذه، نه این که یعنی اون روایت هم ما نداریم، اما مهم میشه چون در روایت عبدالرحمن، در روایت اسماعیل بن جابر آمده بعد ما قام و شک فی سجود، اون فتوا به اونه، اون دوتا سوالی که در سجده کرده فتوا بهش بوده، البته اون سوال هم وارد نشده الا در که خب تا اینجا هم دو تا مطلب چون وقتم تموم شد. یک مشکل دیگه هم که آقایون توجه نکردن که ما سابقا توضیح دادیم، حدیث برمیگرده به حدیث بصره. عرض کردیم حدیث بصره خواهی نخواهی مقدار مشکل داره فی ذاته، چون شیعه در بصره کم بودن، احادیث رو کم مناقشه میکردن. شیعه در کوفه زیاد بودن، احادیث رو با هم دیگه مناقشه میکردن. در بصره کم بودن، شیعه کم بودن، کتاب ها کم بود، لذا حدیث بصره. اصلا حدیث بصره مثلا اگر ما چیزی نزدیک 80 تا 85 درصد ما میراث ما مال کوفه باشه، میراث بصره بین 5 تا 7 درصده، تفاوتش خیلی زیاده. البته میراث مدینه هم داریم، قیام هم داریم، اما میراث بصره کلا کمه و تفاوتش با میراث کوفه خیلی زیاده، اختلاف سطحش خیلی زیاده. وقتی ما از این راه، چون بحث فهرستی رو که مطرح میکنیم، مراد این نیست که فقط ثبوت کتاب باشه، خود کتاب، مضامین کتاب، روایات کتاب، بررسی هایی که میشه، اینا قاعدتا در بصره کمتر بود، در کوفه بیشتر بود. حالا این حدیث هم ابان به کوفه آورده، شاید اهل کوفه هم قبول نکردن. این که در روایت کوفه هست، سجد اذا شک فی الرکوع و هو ساجد، این احتمالم، این اعراضی که مرحوم آزیه میگه درسته، لکن اعراض ریشه تاریخی داره. روشن شد؟ ریشه های تاریخیش به همون قرن دوم برمیگرده. روشن شد؟ دیگه مشکل نداره. هوی رو هم به معنای اینکه نزدیک زمین برسه که مرحوم نایین، بازم مشکل نداره. نهایتش این میشه که میگه هوی، البته نایین میگه این خلاف معناست. راست خلاف من، این تشریحی که من کردم تو شاید نشیده بودی که در سجود اینطور اختلافات وجود داره. این فوقش مثلا میخواد بگه که اینام سجوده، خود هوی هم سجوده، یا نزدیک زمین رسیدن هم سجوده، یا بگیم اون مرحله اخیر احوا، یعنی مرحله مماسه، چون تموم نکنم فردا انشاءالله بقیه کلام. و صلی الله علی محمد.